بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. آخرین فراز از بخش نهم دعای نورانی مکارم الاخلاق که با اللهم شروع می شد این جمله است که ان اشکر الحسنه و اعوذ عن السیئه، خدایا به من توفیق بده که خوبی ها رو سپاسگزاری کنم و از بدی چشم بپوشم. یعنی اگر کسی نسبت به من نیکی کرد، در مقابل او شکرگزار باشم، و اگر بدی کرد بدی او رو نادیده بگیرم. این بخش کلن درباره پاسخ دادن نیکی با بدی بود که با این جمله تمام می شود که خدایا دیگه کمترین مرتبه اخلاقی در معامله و معاشرت با دیگران اینه که حالا اگر انسان از کسی خوبی دید شکر کنه، سپاسگزاری کنه، ولی اگر بدی دید حداقل حالا اگر با خوبی جوابشو نمیده، کمترین درجه خوبی این است که ببخشش اونو، عفوش کنه. اگه در مقابل او یه کار خوبی انجام نمیده که مثلا غیبتش کرده، گفتیم که من در پاسخ کسی غیبت کرده چیکار کنم؟ او رو از خوبیای او رو بگم. او بدی گفته از من، من خوبی او رو بگم. حالا اگر خوبیشو نمیگم ببخشمش. دیگه این طرف اون طرف از او بدگویی نکنم و گله نکنم. و اگر کسی حالا اومد خوبی کرد، سه جور شش سه مرحله داره. یکی این که انسان واقعا ببینه خوبی دیگران رو، نادیده فرض نکنه اگر کسی به او خوبی کرد، نادیده حساب نکنه، مثل بدی نباشه. دوم، مرحله دوم این است که از با زبان تعریفش کنه، ستایش زبانی، شکر زبانی. و مرحله کاملش این است که حالا اگر کسی نیکی کرد در مقابلش چیکار کنه، او هم پاسخ بده، نیکی کنه. در روایت از امام زین العابدین علیه السلام هستش که میفرمه اما حق ذل معروف علیک، حق کسی که به تو نیکی میکنه، فان تشکره او، اینکه از او تشکر کنی، و تذکر معروفه، بگی فلانی این لطفو درباره ما کرد به زبان بیاری، و تکسبه المقالة الحسنه، از وی به خوبی یاد کنی، و تخلص له الدعاء فيما بينك، علاوه بر این براش دعا کنی. اگر کسی نیکی کرد، اینم خودش یکی از مصادیق شکرگزاری است که در بین خودت و خدا فقط جلو مردم تعریفش نکنی، پیش خدا هم از او تشکر کنی. فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانيه، این در پنهان و آشکار او رو از او تشکر کردی، ثم ان قدر تعالی مكافاته یوما کافیت، حالا یه کمکی به شما کرده، یه روزی دستت میرسه شما هم به او کمک بکن. در روایت دیگری دارد که امام باقر علیه السلام میفرماید که اگر کسی در قبال خوبی به خوبی کنه، این در واقع مقابله کرده، و من از افکان شاکره، این شکر کامل هم اینه که حالا اگر او کمکی به تو کرده، پولی به تو، حالا تو دستت میرسه دو برابرش بهش کمک کن اگه میتونه، نمیتونه که همون کافی. صلوات خط بفرمه. بحث در مسئله 32 به این قسمت مهم رسید. گفتیم که کسی بذل کرده حج رو به انسان، گفته که آقا شما تشریف ببرید حج، من هزینه حج شما رو میدم. حالا پشیمون شد، یک وقت قبل از احرام پشیمون میشود، عرض کردیم که این ماشین مشکل نداره، میتونه رجوع کنه، حالا به فتوای حضرت امام لااقل یا بسیاری از فقها. اما بعد از احرام اینجا اختلاف هستش. امام میفرماید علی الظاهر بعد از احرام هم میتواند رجوع کنه، ولی سید صاحب عروه فرمود چی؟ چون گفتن وجهان، نمیدونم میتونه رجوع کنه یا نه، نمیدونم، نظر ندارم. محشین عروه هم همینطور به اکثرا نظر صاحب عروه را قبول کردن که وجهان، یعنی اظهار نظر نکردن. عده نظر امام را قبول کردن که گفتن که جایز رجوع کنه، عده هم گفتن که جایز نیست، که حالا در متن بهش میرسیم. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که بعد در زیل این روایت، زیل این مسئله 41 که میفرماید که وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان، آقای خویی میفرماید از ظاهر هو الجواز، ایشون فتواش اینجا با امام یکیه، و علی المبذول له الاتمام. حالا گفت وسط کار پشیمون شد، من چیکار کنم وسط کار، من که مبذول الله هستم چیکار کنم؟ میفرماید یا در اون اواخر کار پشیمون شده، تو هم میتونی دیگه مشکلی نداره تمومش کنی، میگه خب میشه، میشه حجت الاسلام اگه مستطیع هستش که دیگه ادامه بده. و علی البازل زمان و مایصرفه فی الاتمام، بازل کسی که بذل کرده حج، این ضامن هستش، ضامنه که بقیه پول چیز رو بده، این که بیچاره رو فریبش داده، آمده اینجا حج رو شروع کرده، باید چیکار کنه بده. آقای مرحوم آصف الحسن اصفهانی میفهمن میگن نه اصلا جایز نیستش، نمیتونه رجوع کنه. آقای آغازیا میفهمن جایزه، امام هم میفرمایند جایزه رجوع بعد از احرام، مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی میفرمایند جایز نیست، مرحوم ناینی میفرمایند جایز نیست، آقای بله گل پایگانی میفرمایند که لکن اذا رجع البازل فل عین المبذوله بعد الاحرام فالاحوت علیه تتمیم. ایشون گفتن که در این در هبه هستش که گفتن اونجا هم وجهان رو، در اونجا وجهان رو گفتن، در مسئله بعدیش میفرمان که اگه بزرگ چیز هست احتیاط واجب کردن که باز بقیه چیز رو بده اگه در هبه رجوع کرد. حالا الان به هبه فعلا کار نده. بله بله، جوازش فرقش اینه که امام هم همین قبول داره دیگه، امام بله این هم اگه یادتون باشه روز قبل هم اشاره کردیم فرق این چیه. امام هم میفرماید، امام هم همینو میگه دیگه، امام هم میفرماید که بله ولو رجع بعد الاحرام فلا یبعد وجوب بعض نفقت اتمام الحج، جایز رجوع کنه ولی کن نفقه اتمام هم برش واجبه. لا یبعد و فتواست دیگه. فرقش در اینجا ظاهر میشه. فرقش اینه که مثلا فرض کنید که این یه ماشینی در اختیارش گذاشته، میگه ماشینو بده، اگه عین باشه میتونه عینو پس بگیره ولی کن پولشو باز بده. یعنی اگر عینی در اختیارش گذاشته رجوع در عین جایزه که بگیره پس بگیره ولی کن هزینهش هم باز. یا اگر یک هزینه مازادی بر تقبل کرده اون مازادشو دیگه نمیخواد بده. اینجوری فرقش این میشه. خب حالا اینجا بله دیگه، بله اگر هزینه شد دا به اندازه چیز هست از اینا داد و هست دیگه میشه مستطیع باید بره دیگه میشه بره. فرض کردم که فرقش اینه دیگه، اگر عین باشه میتونه عینش رو پس بگیره ولی باید بده بقیه. بله دیگه همین جد اگه بخشیده بود که نمیتونه رجوع کنه. فعلا این که مثلا ماشین در اختیارش گذاشته گفته با این ماشین برو، حالا میگه ماشینمو بده ولی که واجبه پول تو بدم، خیلی خوب پول تو میدم. اینجوری میشه. حالا ببینیم تأثیر داره یا نه، داریم بحث همین داریم. آقای خویی حرفشون اینه، استدلالی که آقای خویی میفرمان اینه، میفرمان که جایزه. چرا جایزه؟ میفرمان چرا جایزه رجوع کرد؟ چون ایشون هم قائل به جواز رجوع در چیه؟ در این بذل، رجوع در بذل. ایشون میفرماید که عدم جواز رجوع بعد از احرام، دقت کنید، متوقف است بر وجوب اتمام بعد از رجوع. یعنی اگر بعد از رجوع من گفتم از بذلم برگشتم، اگه بر او واجب باشه تمام کردم، بر من چیه؟ بذل کردم واجبه، چون لازمه وجوب اتمام این است که من باز هزینهشو بدم تا اون که او کارشو انجام بده. ولی کن ما قبول نداریم واجب باشه، مثل اون چیزی که جلسه قبل گفتیم، نماز داره میخونه تو زمین چی؟ دیگری، تو اتاق شما، تو خونه شما شروع کرد به نماز، دو رکعت خوند، گفت من صابخونه، گفت از اینجا به بعد دیگه من راضی نیستم. اینجا شکستن نماز واجب چیه؟ اینجا جایز، چون دیگه اینجا یکی از شرایطش قصدی نبودنه، مکان بود دیگه، اینجا اصلا واجب نیست نماز، جایز نیست اینجا حضور پیدا کنه که اینجا اتمام نماز واجب. اینجا میشه همینجوره، شبیه همونشون. میفرماید که در اینجا چجوری میشه؟ اینجا من استطاعت، اگر مستطیع بودم واجب است ادامه بدم، مثل اینکه وسط کار از استطاعت افتادم، اگر از وسط کار از استطاعت افتادم اینجا واجب ادامه بدم؟ نه دیگه واجب نیستش. بنابراین چون واجب نیست من ادامه بدم، استطاعت ندارم، بر اون طرفم چیه؟ بر این بازل هم دیگه دادن واجب نیست. ایشون استدلال آقای خویی این است. بنابراین حتی ایشون آقای خویی یک اضافه بر این میفرمند، میفرمند مستحب هم نیست. این دیگه خیلی عجیبه، نه تنها واجب نیست ادامه بده، مستحب هم نیست. چرا مستحب نیست؟ چون حقیقت ایشون قائل اینجوری بود که حقیقت حج واجب با حج مستحب دوتاست. من حج واجب رو نیت کردم دیگه مستطیع نیستم، حج مستحبم چیکار نکردم؟ نیت نکردم. پس اگر استطاعت دارد خودش تمام میکنه، خودش تمام میکنه، یا اگر این پولو بهش داد تمام میکنه. ولی اگر استطاعت نداره، نه واجب نه مستحبه، اینجا چیه؟ اینجا باطل میشه حجش، اصلا احرامش باطل بوده. ایشون از نظر آقای خویا میفرمان احرام باطل بوده، باز بیاد. این فرمایش آقای خود.
ولی حالا ضامن هستش. حالا اون موقع پول گفت پول نداری، ولی شرعاً ضامنه. گفت من نمیدم دیگه، شرعاً ضامنه. میگه نمیدم. خب میگه نمیدی بدهکار هستی به من دیگه. اگه خودم تونستم میرم، نتونستم که هیچ، برمیگردم میام، ولی تو این مقدار رو به من چیه؟ بدهکار. خب آیت الله سبحانی بعد از این فرمایشی که آی خوی فرمودن میگن بله مستطیع اینجا نیست تا بگیم که حج بر او واجبه. اگر از بذلش برگشت مستطیع نیست تا بگیم حج واجبه. ما یه راه دیگه داریم برای وجوب بذل. تنها راه اثبات وجوب بذل بر باذل این نیست که چی؟ این مستطیع باشه و حج برش واجب باشه. وجوب حج بر مبذول ره زمین ساز چی بشه؟ وجوب حج بر وجوب بعض بر باذل باشه برای اتمام. نه، ما یه راه دیگه میگیم. میگیم اصلا عهد اگر همین مقداری که گفتش من به تو بذل میکنم اینجا واجبه بده، وفای به عهد واجبه. دو تا آیه در قرآن داریم، خوب دقت بفرمایید ببینیم که از این استدلال میتونیم استدلال رو قبول کنیم یا نه. یا دو تا آیه در قرآن داریم که اینها دلالت بر وجوب عهد میکنن، هر دوش هم مثل همن. یکی در سوره مؤمنون هست، یکی در سوره معارج هست. در سوره مؤمنون هم این آیه هستش والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این همین آیه در سوره معارج هست. در سوره مؤمنون آیه 80 هست و در سوره معارج آیه 32 هست. ایشون میگن که این آیه، از این آیه میفرمایند که این عهد کرده، میگه من بابا سر این بیچاره شیره مالیده، بهش گفته که تو برو آبرو این میره، این گفته بهش چیکار کن، برو حج من پولتو میدم. حالا رفته اونجا رو این مبنا، اصلا قبل از احرامش هم باز واجب باشه دیگه رو این مبنای ایشون. اگر بخوایم بگیم که چیز هستش وفای به عهد لازم هست، اینجا وفای به عهد لازم هست، فرق نمی کنه بعد از احرام باشه یا قبل از احرام باشه. این است که آقای ظاهرا نظرشون به این هست. مرحوم کاشف الغطا می فرماید یجوز و در زیر این فرمایش سابق رو که میفرد یجوز و للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام، شون میفرما الجواز و محل و نظر مطلقا ولا سیما بعد از احرام. میگه اصلا سابق شکاش برگتا میگه اصلا قبلش هم جایز نیست، چه قبلش چه بعدش. این و به این تعهد کرده گفته آقا من پول حجتو میدم، این رافته رفته قبل از اینکه احرام تو مسجد حج جاره میگه برگرد. خب این که درستی سش که والذین هم لاماناتهم و عهدهم، اینجا عهد کرده تعهد کرده. تعهد چیه؟ باید تعهد چه انجام بده، فرق هم نمی کنه قبل از احرام باشه یا بعد از احرام باشه، اونم هست، اونم یه آیه. بله بله و اوفو بله، اونم آیه سبحانی به این آیه استناد میکنه. حالا این آیه دلالت میکنه یا نمیکنه؟ پس این الذین هم لامات مهدم را اون رو چی میگی؟ نه آیه سبحانی میفرمان این هم جواب داده ایشون، شون میفرمان عهد با خدا نیست مطلقه والذین هم نه دیگه، از سیاه آیه چی میفرمان. ولی از آیه، از این دوتا آیه حالا یکی که حساب بکنیم اوفو بعد اوفو دیگه بقیه بس یه خورده بازش میکنیم، از این آیه دوتا آیه نمیشه فهمید. چرا؟ از این دوتا آیه که ایشون استدلال کرده نمیشه فهمید. چرا؟ چون این آیه از اول سوره مؤمنون اگه ملاحظه کنید میگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم
حافظون الا علی ازواج و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم الملعون.
بعد میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینجا همه این چیزایی که اینجوری گفته وجوب نداره، مثلا بر خشوع در نماز وجوب نداره که اگر نه کسی بدون خشوع نماز خون نمازش باطل میشه، نه مستحب مستحب مؤکده. یا مثلا لغ عن الذين هم عن اللغو معرضون، یه حرف بی خودی زدن اگر غیبت نباشه اگر دروغ نباشه اینها مکروهه. یعنی بله پس ما همین قبول داریم، درسته درسته. خب اشکال نداره، ولی که نمیدونیم کدوم هاشه. بخواهم یه در سیاق آیاتی قرار گرفته که بعضیش واجبه بعضیش واجب نیست. چون در سیاق این آیات قرار گرفته مثل زکات واجبه، البته زکات هم دو جور داریم، زکات مستحب داریم زکات واجب داریم، و لغو یا مثلا حفظ دامن پاک دامنی اینجا واجبه، ولی که بعضیش واجب نیست. حالا بذارید این آیه رو یکی دیگه، اون آیه دوم هم که در سوره معارج هست با زوره همین جور هستش. یعنی نمیتونیم بگیم 100% مقصود وفای به عهد واجب هست، مگه اینکه دلیل رو حالا شما اون آیه رو ملاحظه کنید دیگه. حالا آیه رو نمیخونم، میگه الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في اموالهم حق معلوم للسائر. که حق معلوم روایات میگن که این غیر از زکات واجب است، غیر از وجوهات هستش که باز بده. یعنی بله، یعنی از آیه نمیتونیم، ولی کن یه نکته از کنم در جواب جناب عالی گفتید که عهد با خدا درباره اگه در مکاسب یادتون باشه شیخ یه بحثی دارن، بحث شروط ابتدایی و شروط ضمن العقدی. احسنتو بله، اونجا بحث هستش در این که آیا شروط ابتدایی هم کمو عهد ابتدایی میشه، شروط ابتدایی هم آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست. اینجا یه بحث مفصلی فقها دارن که حالا انشاءالله در یه فرصتی هم فرصت مناسب هم باید بازش کنیم، شاید یکی دو جلسه طول میکشه اگه بخوایم بازش کنیم، ولی حالا اجمالا ما بیان میکنیم برای اینکه اینجا بتونیم نتیجه بگیریم. اونجا سه تا نظر مهم وجود داره در اینجا. یه نظر این است که بحث در این که آیا شرط ابتدایی عهد ابتدایی هم واجب الوفا هست یا نه، سه تا نظر وجود داره. یک نظر مشهور هست که ظاهرا شیخ هم همین رو قبول کرده که نه، شرط ابتدایی در واقع شرط نیست و عمل کردن به او هم واجب نیست، مستحبه. این نظر مشهور فقها این است که شرط ابتدایی عهد ابتدایی، یعنی کسی وعده میده به دیگری، این واجب الوفا نیست. اگر شرط ضمن عقد شد اونجا واجبه. دلیلشون هم یکی از ادلهشون هم اینه که میگن چی؟ میگن که شرط به معنای التزامون فی التزامن، ایاتون باشه مکاسب، اونجا میگن شرط یعنی عبارت از التزامون فی التزامن. من میگم خانه رو به تو میفروشم به شرط خیاطت صبح، اینجا اشکال نداره، اینجا التزام، من ملتزم میشم، این ملتزم شدن چیه؟ در التزام دیگه، در یه عقد لازم میام یه شرطی میکنم، اینجا واجب الوفاست که اگر التزامون فی التزامم. ولی نه، یه کسی میگه آقا من بانی شدم که قبا برای شما بخرم یه عبا برای بخرم، حالا اگر بعد پشیمون شد خب نخرید نخرید دیگه، یه قولی داده، قول خوبه باز مرد و قولش، ولی کن حالا اگر به قولش هم عمل نکرد از مردانگی میفته دیگه، حالا کار حرامی این آقایون میگن انجام نداده. بله بله، خلاف اخلاقه، یعنی اینجا خلاف اخلاقه، مثل خیلی از چیزهایی که مسائل اخلاقی هست. حالا شرط رو معنا کردن دیگه، حالا میگم اگه بخوایم بحث کنیم بحث خیلی مفصلی هست، اینا نظر رو داریم میگیم، نظرها رو داریم میگیم. یه نظر خدمتتون عرض کنم مشهور فقهاست. یک نظر، نظر امام و بعضی دیگه هست که می‌فرمایند که وجوب به شرط ابتدایی، هر چند که شرط ابتدایی شرط بهش گفته نمی‌شود و مفهوم شرط هم قبول دارن، التزامون فی التزامن هست، قبول دارن امام این رو که مفهوم شرط در کتاب بیعشون اونجا درست است که شرط مفهومش التزامون فی التزامن هست. اینجا به حسب لغت شرط اطلاق نمی شود ولی کن وجوب وفا هست. تعهدات ابتدایی هم امام می فرمند که اینجا لازم هست و اینجا حرف اونجاشون میخوایم بگیم با حرف اینجاشون اینجا با هم دیگه جور در نمیاد. عبارتشون اینه در این جلد پنجم کتاب بیعشون صفحه 310 در این موسوعه‌ای که چاپ شده، ما گفتیم دورش هم اینجا هم بیارن، موسوعه امام خمینی بیعش پنج جلده، تو جلد پنجمش صفحه 310 هستش. ایشون میگه ثم انه قد سبق من نافل معاتات انه على القول بعدم صدق شرط على الالتزامات الابتدائيه يمكن القول بوجوب العمل بها بدعوى الغاء الخصوصيه. ما در معاتات میفرماید که گفتیم که بر بنابر این قولی که گفتن که صدق بر التزامات ابتدایی چیه، یعنی وعده داده، این میشه التزام ابتدایی، ولی وعده داده که قبا برای شما بدوزه، ولی که این وعدهش در ضمن یک عقد لازمی نیست. میگه هرچند این صدقم یمکن القول به وجوب العمل با، اگه کسی وعده داد که همچی کاری بکنه میتونیم بگیم که واجب است عمل کرده. به چی؟ به دعوا القاء الخصوصیه عن شروط ضمنیه، به مناسبات مناسبات مغروسیتی فی ذهن العرف. میفرماید که این القای خصوصیت میکنه، چه فرقی هست که من ضمن عقد لازم شرط کرده باشم خیاطت صبح رو و نه ابتداعا گفته باشم. ایشون میفرماید در عرف اینجوری میگه تو قول دادی همچی کاری میکنم، حالا قول ضمنی عقد دیگه نبود، نه تو مثلا نامردی داری میکنی، تو من قول دادی برای من مثلا یه اینقدر پول این قرض منو میدی، اینقدر بهم وام میدی، تو داری نامردی میکنی و نمیدی. این عرف این دیگه نمیگه حالا این چون در ضمن یه عقد دیگه این بود این درست نیست. نه میگه شرط هست، میگه بعد تا بگیم شرط هست، میگه حتی بگیم شرط هست القای خصوصیت میکنه از این طور شرط ها. و ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم یفهم منه عرفا، میفرماید که هرچند لغتا اونجوریه، یفهم منه عرفا ان ما هو ملاک الوجوب هو قرار المؤمنین، همین که یه قراری گذاشته باشن، وعده ای داده باشن. و انهم عند قراراتهم و ملتزماتهم آدم مؤمن المؤمن اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده داد چی میشه؟ وفا میکنه. و من غیر دخالت اند خصوصیت شرط، این که شرط لغتا بهش اعطا، این دیگه خصوصیتی نداره که حالا شرط لغتا بهش میگن یا نه، میگه تو قول دادی یا ندادی، حالا اسمش میشه شرط، هر چی میخوای اسمشو بذار، خب من آش میپزم شما اسمش هر چی میخوای بگذاری بذار، شما میگه قول دادی، حالا قول ضمن یه التزام دیگه بوده عقدی بوده. ولا من غیر دخالت نه خصوص شرط التزام فل التزام اول قرار فل قرار فی ذلک، این دخالتی نداره که حالا لغت شرط دخالت، یعنی مفهوم لغوی شرط اینجا دخالت کنه یا نه، اینجا لازم هست المؤمنون عند شروطهم اینجا شامل میشه. خدمتتون عرض کنم یه نظر هم صاحب قربه داره، ایشون اصلا یه قدم بالاتر از امام میگه، امام صاحب قربه میفرمه تعهد ابتدایی هم شرط هم وجوب وفا داره. امام گفتن حال شرط هم نشد وجوب وفا داره، صاحب قربه میفرمد که چی؟ هم تعهد ابتدایی هم تو حاشیه مکاسبش ایشون میگه، ایشون میفرمد هم این چیز هست شرط هم وجوب وفا داره. خب اینجا اگر هم عرض میکنیم به صاحب قربه، به خدمت ما عرض میکنیم همچنین به آقای امام، از این شما که میگه تعهد ابتدایی هست، این بدبخت رو فریبش داده، گفته پشو برو، رفته الان تو مسجد شجره است، زنگ میزنه که آقا من برگشتم، پشو بیا، پول هواپیما تو یه هواپیما هست گرفتم، بیا پشو بیا. خب این درست نیستش که دیگه. مهمترین مصداقش همینه، المؤمنون این در شروطه ایم، شما من قول دادی، حالا اومدی الان قبل از این چی، قبل از چی، قبل از احرام ببندم تو مسجد شجره اصلا زنگ میزنی، تلفن میزنی، میگو برگرد بیا. این که میفهمن جایزه، به نظر میرسه که این با حرفای اونجا حرفشون درست نیست، همون حرف اونجاشمون درسته، به دلیل های دیگه هم داریم، فقط انده شروطه ایم نیست. خب اگر یه مسئله اهم و مهم میشه دیگه، دو تا واجب. نه درست نیست، اجازه بدید جوابش رو عرض میکنم، دارم جوابش رو عرض میکنم، میشه اونم واجب، میشه تزاحم میشه دیگه. اگه این مهم شد این اگه اون شد، میگه تو قول دادی، اگه آبروزی برای اون بدتر شد اون مقدم، دو تا هم اون واجب هم این واجبه که اینم مستر شده ابن نداره، اگه مستر شد و اهمیتش بیشتر این ابن نداره میاد دیگه، مشکلی هم نداره. خدمتتون عرض کنم که عده از فقها هم عرض کردیم که حالا تنها اون هم نیست، آیت الله خویی ایشون در این بحث می‌فرمایند که بله، ایشون در این بحث می‌فرمایند در کتاب در مصباح الفقهاء شون جلد یک ظاهرا صفحه 399، جلدش من ننوشتم ولی به نظرم جلد یک بود، صفحه 393، ایشون میفرمایند که روایات در وجوب وفای بعد خیلی زیاد داریم. خب حالا این تیکرم بگیم که این بحث دیگه جمعش کنیم. ایشون میفرمایند از روایات الوارده فی هذا المقام کثیرتون جدا، که حالا یک دو تاش هم میخونیم، و کلها ظاهرتون فی وجوب وفای بعد و حرمت مخالفته، ولم نجد منها ما یکون ظاهرا فی الاستحباب. اصلا میگه ما پیدا نکردیم یه روایتی که علامه مجلسی هم باز همین، مثلا مثل این روایته، میگه هشام بن سالم نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و بله وعد المؤمن اخاه، بله یا عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، اگه کسی قول داد به برادر دینی خودش، این مثل نذری است که هیچ کفاره نداره، یعنی خیلی مهمه. فمن اخلف فبخلف الله بدعا، با خدا مخالفت کرده، و لمقته تعرض، این خشم خدا رو خودش رو مستوجب خشم خدا قرار داده، و ذالک قوله تعالی یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، سندش هم خوبه. یا در این روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیفعل اذا وعد، ای وعده داد چیکار کنه؟ عمل کنه، امر میکنه. که مرحوم مجلسی در زیل این دو تا روایت میفرماید ثم اعلم ان هذا الحديث مع قوه سنده ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد، یعنی وعده ابتدایی هم. حالا اون برفرض گفتیم که حالا این در شروطه اونا دلالت نده، اون شرط التزامون، ولی آقای خویم همین رو میفرمد. حالا میگیم، حالا اجازه بید میگیم این دارم. ایشون میگه روایات ما هیچ، ما اصلا نداریم تو روایات وفای بعد که یک دونه، حتی ادعای آقای خویم این است که ظهور در استحباب داشته، همه روایات ظهور در وجوب داره. ولی کن مشکل ما اینجاست که مشهور مخالفت کردن، این روایات در مرعا و منظر مشهور فقها بوده ولی کن بهش فتوا ندادن، گفتن مستحبه، این چی کارش کنیم؟ حتی مثل صحابه و اسائل که اینها اخباری هستن که به ظاهر روایات عمل میکنن، صاحب مستدرک که به ظاهر روایات عمل میکنن، اینها هم آمدن گفتن که نه مستحبه، وفای بعهد ابتدایی رو گفتن مستحبه. این حرف آقای خویینه. این معلوم میشه که اینها یه قرائنی رو پیدا کردن که دلالت میکنه بر استحباب که این همه فقها، این همه فقیه آمدن اینجوری گفتن، معلومه چه مشکلی دارن دیگه، ولی که از روایت ظاهره در وجود. بعد خودشون به حرف خودشون اشکال میکنن، میفرمان که ولی ما در اصول گفتیم که اعراض مشهور چیه؟ اعراض مشهور مانع عمل به روایت، به ظهور روایت نیست. اگه روایت، حتی یه روایت صحیح داشته باشه، ایشون در جای دیگه اینجور عمل میکنه، میگه ما به ظاهر روایت صحیح عمل میکنیم، به قول مشهور کاری نداریم، حرف مشهور برای ما حجت. بعد خلاف آقای بورژری خیلی به مشهور اهمیت میدادن که ما همینجور هستن. بله خدمت رو عرض کنم که ایشون بله بله. حالا بالاخره ایشون میگه، ایشون میفرماد در اصول گفتیم مشهور ما نمیگه، اگه روایت داریم عمل میکنیم. باز به این حرفشون هم اشکال میکنه، به حرف خودشون هم اشکال میکنه، میفرماد که روی این حساب باز چی باشه؟ روی این حساب باز بگیم ما همون روایت قبول داریم، روایات رو قبول داریم و طبق روایات فتوا میدیم که وعده ابتدایی هم و وجوب وفا داره. بعد به این حرف هم اشکال میکنن، میگن که به سیره متشرعه تمسک میکنن. میگه سیره متشرعه رو که نمیکنن، کسی قول به قول کسی داد، معمولا مؤمنین اینجوری هن دیگه، میگه خب قول بگه خب دیگه نشد دیگه. ها نه، اون گفت لن تستی همه صبرا. بله بله میگه بله. به هر حال حالا اجازه بدید، حالا اون اجازه بدید، میفرماید که میگه که با کسی که مخالفت بر مثلا یه امام جماعتی هستش، میگه که آقا فلان کارو میکنم و نمیکنه، نمیگن فاسق شد، نمیگن مؤمنی را که با وعده هاش یعنی خلف وعده میکنه، میگن آها خیلی ایشون خیلی قولاش قول نیست، مثلا قول میده ولی کن عمل نمیکنه، ولی کن نمیگن آدم گناهکار یا فاسقه. بله بله میگه بزرگان فقها هم اینجوری بودن که با کسانی که خلف وعده میکردن معامله نهی از منکر نمیکردن. و این سیره متشرعه ایشون بالاخره میخواد بگه این سیره متشرعه چیه؟ بله میگه سیره متشرعه دلالت میکنه که بر هر این وفا به عهد وعده ابتدایی واجب نیست. آخر کار اینجوری میفرمایند، نگه نظر آخری باز داره از این حرفشون هم باز یه انقلتی هم به این حرف میزنن، میفرمایند و من از ذالک کله، همه این حرفا رو زدیم، هی نقض و ابرام و نقض و ارام و اینا، بعد میفرمایند من از ذالک کله فرف اولیت ان ظهور روایات و حملها علل استعباد یحتاج الی جوره، علت استحباب یحتاج الی الجرأه، خیلی جرأت میخواد، یعنی فقیهی جرأت میخواد که بگه این همه روایات که امام میگه که اگر کسی وقت مخالف وعده کرد خودشون مستحق خشم خدا کرده، میگه خیلی جرأت میخواد که بله. ول اوفق ببینید، ول اوفق بالاحتیاط هو الوفاء بالعهد، ایشون آخرش احتیاط واجب میکند که چیه؟ که وفای بعد. روی این حساب ایشون هم باز اینجا باز جایز نواز رو حساب، مگه اینکه بگیم احتیاطش احتیاط مستحب هستش، و الا رو این حساب هم در اینجا که میگیم که احرام بسته بله بعد از احرام خصوصا حتی قبل از احرام هم روی این حرفی که هست، ما به نظر میرسه که ما بگیم که اینجا چه قبل از احرام باشه چه بعد از احرام باشه حد اقلش دیگه، اگه نتونیم فتوا بدیم برای اینکه وفای به عهد لازمه، اینجا احتیاط واجب هستش که سر مردم شیره نماله، به هر حال اگه گفتش میدم بده، حالا اگه اصرارم پیدا کرد حالا اون یه چیز دیگه میشه دیگه، مسئله جور دیگه میشه، ولی اگر کسی همچین چیز شد حداقلش اینه که باز بگیم احتیاط واجب هست، کسی قول داد که کسی میفرسته هش تا اونجا که میتونه خلاف قولش انجام نده. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.